بر همه شما شنونده های عزیز، با برنامه دیگر از آوای حقوق با شما عزیزان هستیم. همراه ما باشید. ممنون از دوستانی که برای ما ایمیل فرستادن، ممنون از کسایی که در سایت برای ما دیدگاه هاشون رو قرار دادن و کسایی که برای ما پیامک فرستادن. نظرات شما دلگرمی ماست. اما همونطور که دوستان اطلاع دارن، خبری که این روزها بسیار داغ هستش در ارتباط با قانون جدید آیین دادرسی کیفری هست که ظاهراً به گفته آقای اصفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، این قانون 6 ماه به تعویق افتاده. حالا چطور بماند؟ چون قانونی که لازم الاجرا شده در مقطعی باید اجرا بشه، ولی خب ظاهراً حالا 6 ماه عقب افتاده به هر دلیلی، و همین باعث شده که خیلی ها از خودشون سوال کنن که منبع آزمون وکالت 93 قانون فعلی هستش یا قانون جدید، که ما به همین دلیل با جناب آقای بهمن کشاورز، ریاست محترم اسکودا، گفتگویی داشتیم که در این ارتباط به ما توضیحاتی رو بدن و ایشون این توضیحات رو فرمودند.
مطلبی که فرمودید به نقل از ایسنا دیدم که ایشون فرمودند که بنا به خواست ریاست محترم قوه قضاییه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری موکول شد به اول تیر ماه 94. البته هم فرمایش ریاست محترم قوه قضاییه محترم است، هم فرمایش سخنگوی محترم کمیسیون قضایی و مجلس. فقط ابهامی که هنوز هم برای من وجود داره این است که قانونی که تصویب شده، ابلاغ شده برای اجرا، اینه هیچ کس نمیتونه متوقف کنه اجراشو الا با یک قانون جدید، مثلا یک طرح یا لایحه 2 یا 3 فوریتی اگر داده بشه و مثلا مجلس هم تصویب کنه که این اجرای قانون بیفته عقب، و الا شما هم بهتر از من اطلاع دارید، قانونی که تصویب شد و برای اجرا ابلاغ شد دیگه نمیشه اصلا متوقف کرد اجرایشو، حتی ضمانت اجرا داره عدم اجراش. در نتیجه من حالا در انتظارم که توجیه کمیسیون محترم قضایی رو ببینم در مورد اینکه چگونه قرار از قانون اجراش متوقف بشه. به هر حال ما تکلیف بچه‌هایی رو که میخوان امتحان بدن روشن خواهیم کرد به زودی، برای اینکه بدیهی که این وضع بسیار میدونم که نامطلوب و نامطلوبی از برای بچه‌ها، ولی از جنبه دیگر قضیه که جنبه صرف قانونی هست، مسئله این از چه عرض کردن
تا 1 هفته دیگه امکان داره حالا مشخص بشه؟
امیدوارم اینطور بشه. ما بعد صحبتی بکنیم با مقامات مسئول ببینیم که راهکار این توقف چی هست، چون عرض کردم الان من هیچ راهکار قانونی برای توقف اجرا به عقل من نمیرسه در این لحظه، یعنی تا زمانی که یک طرح یا لایحه‌ای نیاد و تصویب نشه نمیشه متوقف کرد اجرای قانون.
بعد یه شایعاتی هم هست در ارتباط با اینکه آزمون وکالت امکان داره بیفته دی ماه، آیا این صحت داره؟
آزمون وکالت هنوز تاریخش تعیین نشده. ما سعیمون رو خواهیم کرد که در همون محدوده‌ای که قبلا انجام می‌شده با اندک تفاوتی اگر لازم شه انجام بشه، و معمولا البته چون می‌خوره به ماه محرم و اینها، باید ما این رو توجه داشته باشیم، یعنی ترک مانع عبادات انجام مراسم محرم از طرف داوطلبان نشه این برگزاری آزمون. ملاحظه دیگری نداریم. البته سعیم خواهیم کرد که با آزمون‌های دیگر مربوط به حقوق تداخل نداشته باشیم.
سه صدای آقای بهمن کشاورز رو شنیدیم، ریاست محترم اسکودا. اما ما در ارتباط با همین موضوع با جناب آقای دکتر نجفی توانا نیز گفتگو داشتیم. ایشون ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز هستن که این لطفو کردن و پاسخگوی سوال ما بودن در همین ارتباط که تکلیف آزمون وکالت 93 و درس آیین دادرسی کیفری چیست، و ایشون این توضیحات رو فرمودن.
عرضم خدمتتون که اگر با توجه به تقاضای ریاست محترم قوه قضاییه اجرای لایحه اجرای قانون مجازات اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تعویق بیفتد، قطعا ما بایستی امتحان رو بر اساس مواد قانون آیین دادرسی حاکم به عمل آوریم. تغییر بیفتد اجراش، ما قطعا از قانون فعلی که همه آشنایی دارن باش امتحان خواهیم گرفت. در غیر این صورت با توجه به اینکه به هر حال این قانون دو ماده اجرایی خواهد شد و قبلا هم یه بحث به اصطلاح کافی حول محور آن انجام شده است، قطعا قانون مورد امتحان قانون اسکیپ جدید هم خواهد بود.
باید منتظر بمونیم تا ببینیم چی میشه.
بله فعلا به اصطلاح چون چیزیم که تقاضا انجام شده، قطعا قانون حاکم قانون موضوع فعلی مورد امتحان خواهد بود. در بحثی که آیین دادرسی کیفری جدید هم ازش امتحان گرفته بشه، بایستی در واقع منتظر بمونیم تا حداقل یک هفته آینده.
اما ما در ارتباط با پروانه کارآموزی داوطلبانه آزمون وکالت 92 نیز از جناب آقای دکتر نجفی توانا این سوال رو پرسیدیم که ایشون این توضیحات رو در این ارتباط به ما داد.
ما صدها متقاضی داریم و برای صدور پروانه نیاز به استعلام از مواد مختلف داریم، تجمیع مدارک داریم، بررسی مدارک داریم و بعد انطباق مدارک با قانون داریم از لحاظ مختلف تقسیم و توزیع جغرافیایی. و کماکان ما الان قریب 1000 نفر از وکلا و کارآموزان جدید و از بنددار از قضات و کارمندان جدید کارمندان بنددار و مشمول بنددار و همچنین مراجع در امتحان موفق شدن پروانه یا به کارت یا کارآموزی صادر کرد. بنابراین به صورت هیئت مدیره مشهور انجام وظیفه است، منتها باید مدارک و اون به صراحت فراهم شود.
ممنون از جناب آقای دکتر نجفی توانا که وقت خودشونو به ما دادن. این بود بخش اول برنامه که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خبرهایی که در ارتباط با درس آیین دادرسی کیفری و منبع اون در آزمون وکالت 93 بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خبرهای تکمیلی رو همونطور که شنیدید جناب آقای بهمن کشاورز و جناب آقای دکتر نجفی توانا فرمودن، احتمالاً در هفته‌های آینده هفته آینده در واقع مشخص میشه که خبر اصلی چه هستش و منبع آزمون وکالت 93 قطعاً چه خواهد بود و چه خواهد شد. بسیار خوب، اما ما قرار بود در این برنامه با یکی از اساتید در ارتباط با یکی از دروس گفتگو کنیم و روش خوندنش که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ارجاعش میدیم برای برنامه‌های بعدی. به خاطر همین امروز برنامه‌مون خیلی کوتاه‌تر هستش و در بخش آخر برنامه می‌خوایم بریم گفتگویی که با رتبه یک آزمون وکالت جناب آقای احمدزاده انجام شده رو بشنویم و توصیه‌های ایشون ارتباط با چگونگی و روش خواندن، در ارتباط با اینکه چه بخونیم، چگونه بخونیم و چطور بخونیم برای آزمون وکالت 93 که بریم با هم صحبت‌های ایشون رو بشنویم. بسیار هم شنیدنی است. پیشنهاد می‌کنم حتما صحبت‌های ایشون رو اگر قصد شرکت در آزمون وکالت 93 و حتی 94 رو دارید بشنوید، مطمئنا مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. برمیگردیم در انتهای برنامه با شما عزیزان خواهیم بود. آقای احمدزاده، با توجه به اینکه شما رتبه یک کانون وکلای مرکز شدین در سال گذشته سال 92، شاید میشه گفت که مناسب ترین شخص هستین که ما بتونیم باهاش گفتگو کنیم، یا بهتر بگم ایدئال ترین شخص برای دوستانی که قصد دارن امسال شرکت کنن، چون همه دوستان بدونن خب رتبه یک سال گذشته چه کاری انجام داده که تونسته رتبه یک بشه. حالا خیلی ها ایده های دیگه هم دارن، خیلی ها میگن خب حتما رتبه یک شده، ضریب هوشیش بالاتر از من بوده و یا حتما باهوشتر بوده یا از این نوع دلیل ها هم میارن. حالا دوست داریم خود رتبه یک آقای مهدی احمدزاده برای ما توضیح بده که چی شد که رتبه یک شد، چطوری خون، از چه منابعی خونده، چند وقت درس خونده، یه توضیحات کاملی برای ما در این ارتباط اگر بدیم ممنون میشه.
اولین که من مدرک کارشناسی دیگه هم دارم و این کارشناسی حقوق رشته دوم من بوده و به همین دلیل خب یه مقداری با سیستم درس خوندن و اینها مدت طولانی درگیر بودم. ولی اینکه حالا بگین شما فکر کنین حافظه خیلی فوق العاده ای دارم، نه واقعا اینطور نیست و اصلا رشته حقوق به نظر من حافظه فوق العاده ای قطعا نمیخوام. ولی خب یه مقداری باید بتونن استدلالشون رو بالا ببرن، یعنی بتونن مسائل حقوقی رو خودشون برای خودشون مسائل حقوقی بسازن و با دروسی که مطالعه میکنن مثلا حل بکنن. این مهمترین قسمت. این که حالا چه مدتی مطالعه کردم، من تقریبا یه چیزی هلوهوش 8 یا 9 ماه، ولی خب خیلی جدی و خیلی متمرکز با تایم زیادش تقریبا 4 ماه بود، 4 تا 5 ماه. ولی اینکه بخوام بگم اصلا توی قبلش هیچ مطالعه نداشته باشم، نه اینطور نبوده و من تقریبا میشه گفت از برج 12 دیگه به مرور شروع کردم، اون تا از هفته 20 ساعت. مهمترین چیز اینه که ساعتی که من میگم ساعت کاملا واقعی، یعنی بعضی دوستان ازشون میپرسیم میگن روزی 15 ساعت درس میخونم، اصلا امکانه بیشتر از 10 11 ساعت مطالعه در روز به هیچ عنوان وجود نداره، حد اکثر دیگه 12 ساعت. یا هر کی میگه 15 ساعت 16 ساعت، یعنی اینکه اصلا ساعتی که داره میگه کاذب. اینکه چه جوری میشه اینو در آورد، اینکه شما هر وقت بشین مطالعه میکنی ساعتشون رو یادداشت کن، اون چیزی رو که فقط مطالعه میکنی، یعنی به محض اینکه سرتون رو از اون کتاب بلند کنین باید حذف شه، اون تایم باید حذف شه، ساعت استراحت حذف شه. اینکه من رفتم توی کتابخونه 4 ساعت نشستم دلیل برای این نیست که من 4 ساعت درس خوندم، اون چیزیه که واقعا درس خوندی. این اولین نکته. دومیش این که خب منابع میسین، منابع اصلیه. من بیشتر روی کتاب‌های نظم بیشتر علاقه داشتم و رو اونا بیشتر کار می‌کردم. مثلا منبع کمک آموزشی اصلا نمیتونم واقعا، چون من از یه سری کتابا خوشم میاد که الان من بگم شاید بعضیا تعجب بکنم. مثلا میگم من نظم دکتر حیاتی رو می‌خوندم ولی الان فکر نمی‌کنم هیچ کس نظم دکتر حیاتی رو بخونه. پس اصلا نمیتونم، نمیشه یه منبع. من یه بار دیگه گفتم که اصلا نمیشه یه منبعی رو برای همه یه نقطه یکسان پیچید. متأسفانه دوستان من دیدم 4 ماه 5 ماه فقط صرف می‌کنن منبع چیه، در صورتی که واقعا اینطوری نیست. یا اینکه مثلا میگم به من میگن، من یه سری منبعشون میگم، به رتبه یک یه کانون دیگه میگن، اون یه سری منبعشون میگه، رتبه دو یه سری منبعشون میگه، رتبه پنجم یه سری منبع. دلیل بر این نیست که حالا مثلا اونی که من خوندم هر کی بخونه حتمیه و قبولیش، یا اونی که مثلا فرض بکنیم پارسال یه سری منابع داشته و تمام بذاره کنار، نه واقعا اینطوری نیست. باید بر اساس تواناییشون و پایه حقوقیشون و علاقهشون به اون درس. گاهی اوقات بعضی دوستان هستن که مثلا علاقه خیلی زیادی به رشته حقوق مدنی دارن، خب پس یه منبع خاصی برای اون انتخاب بکنن و اینکه پایهشون چقدر قویه. من به عنوان مثلا پای حقوق تجارت هم خوبه، پس بنابراین حقوق تجارت رو یه منبع سبکتر انتخاب میکنم، ولی کسی که پای حقوق تجارتش ضعیفه باید یه منبع سنگین انتخاب بکنه. پس اصلا نمیشه منبع یکسان برای همه گفت. من میگم بیشتر رو کتابای نظم کار میکردم و تست، ولی این که میگم کتابهای کمک آموزشی از تقریبا میشه گفت 4 مؤسسه مختلف. این که من میخوام الان اسم بیارم هر کدوم مال چی بوده، خب به نظر من مثلا میگم کتاب تجارت دوراندیشان خیلی پرطرفدار، ولی من اصلا ازش استفاده نکردم، در صورتی که خیلی هم پرطرفدار، خیلی از دوستان هم باش نتیجه گرفت. اساسا نمیشه رو منبع کمک آموزشی خاصی تمرکز کرد. خب منابع اصلی هم کاملا مشخصه، فقط این چیزی که میتونم بگم این که من روی کتاب‌های نظم چه توی درس تجارت، چه توی درس هندسه مدنی، چه توی درس مدنی، خب بیشتر تمرکزم رو اونها بود. قانون جزا هم که تکلیفش مشخص بود، هیچ منبع خاصی نداشت و قانون دادرسی کیفری هم که اینقدر دیگه مدت طولانی بود که از اون قانون سوال میمد، بیشتر تمرکزم رو قوانین خاص بود. اصول فقه هم که خب معمولا کمترین وقت رو بهش اختصاص میدادم. تمرکز اصلی من رو آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی بود. این دوتا آیین دادرسی رو سعی میکردم که تمرکز اصلی رو روش داشته باشم، ولی خب نه اینکه درس دیگه یا کنار بگذارم. حالا بازم اگه سوالی هست من خدمتتون.
شما میتونید به ما درسات رو بگید که هر درسی رو چطور زدی؟
من درس حقوق مدنی رو حالا با کلید اولیه اون که تغییرات داشت، البته به شدت هم هنوز باش مشکل دارم و معتقدم دو سال هنوز ایراد داره، چون من با کلید اولیه که منتشر شد حالا بعضی از مؤسسات منتشر کردم من 82%، ولی نه درصد نهایی من 68.33 شد
کلی.
بفرمایید. درصد آموزشی مدنی 100%، حقوق تجارت 88.33، حقوق جزا 93.33، آیین دادرسی کیفری 80، اصول فقه 70.
بسیار هم عالی. سوال دیگه‌ای که حالا اینجا من میتونم از شما بپرسم در ارتباط با اینه که دوستانی که الان با توجه به اینکه آزمون اگر اول آذر برگزار بشه، حالا یک سری شایعاتی هستش که امکان داره بیفته مثلا دی ماه، حالا اینا رو ما حتما با مسئولین گفتگو خواهیم کرد، اگر حالا با ما میگیم با توجه به این 4 ماه خالصی که حداقل تا آزمون باقی مونده، شما پیشنهاد میکنید الان بچه‌ها چجوری بخونن؟ حالا میتونیم به 2 دسته تقسیم کنیم، کسایی که تا الان خوندن اونا باید چیکار کنن و کسایی که از الان شاید بخوان شروع کنن باید چجوری بخونن؟
برای هر 2 دسته پیشنهاد خیلی اکید رو این، من رو این قضیه دارم که 1 ماه تا 1.5 ماه قبل از آزمون برنامه‌ریزیشون تموم بشه، یعنی منابع رو تا 1 ماه حداکثر 1 ماه قبل از آزمون تموم بکنن، یا اگر تموم نکردن دیگه چیزی اضافه تر جلو نرن. 1 ماه آخر رو فقط و فقط به دوره اختصاص بدن، هیچ چیز جدیدی توش نخونن. حالا گهگاهی یه قانون خاصی خواستم بخونن کم هج اون اشکالی نداره، ولی اینکه بخوام 1 ماه آخر رو هم دوباره مطالب جدید بخونن اصلا اینو پیشنهاد نمی‌کنم. ماه آخر مخصوص دوره است، هیچ چیز جدیدی نباید خونده بشه، و با توجه به اینکه یادداشت برداری کردن روی یادداشت برداریشون بیشتر تمرکز کن، کتابی رو که غلط دارن علامت دارن بیشتر تمرکز کن. اونایی هم که میخوان تازه شروع بکنن خوی مقداری شاید کار براشون سخت‌تر باشه و باید از همین ابتدا به صورت خیلی جدی اون ساعت مطالعه مفیدشون رو بالای 10 ساعت برسونن که بتونن حداقل 1000 ساعت مطالعه مفید تا آزمون داشته باشن.
بسیار هم عالی.
ولی دوستان هم همینطور، اینها هم باید 1 ماه قبل از آزمون یه جوری برنامه‌ریزی کنن که منابعشون تموم شده باشه.
آیه مهدی احمدزاده عزیز، خیلی از بچه‌ها حالا با این آزمون خیلی با ترس برخورد میکنن، یعنی سرشار از استرسن و وقتی بهش فکر میکنن احتمالاً مطمئنا خیلی استرس حالا پیدا میکنن. چه توصیه اصلا، آیا واقعا آزمون وکالت ترسناکه؟
ترسناک نیست نه، ولی دروغ چرا، من هم استرس داشتم. همه کسانی که میخوان توی یک آزمون بزرگی به این شکل شرکت کنن استرس دارن، این کاملا طبیعیه، ولی این استرس تا جایی خوبه که ناامید نشن. ترسی که باعث بشه شما بیشتر مطالعه بکنی اتفاقا خوب هم هست. اما خب استرس یه چیز کاملا طبیعیه، آزمون آزمون بزرگیه، ولی این که شما فکر بکنین تمام کسانی که سر جلسه حاضر میشن مسلطا، نه اینطور نیست. رقابت معمولا بین 20 تا 30 درصد داوطلبین، عملا 70 درصد داوطلبین اونطوری که باید و شاید حاضر نیستن، یعنی کسانی که دارن واقعا مطالعه میکنن از این نظر خیالشون راحت باشه که 20 تا 30 درصد این داوطلبین آمادگی شرکت توی آزمون رو دارن، آمادگی ابتدایی. بقیه معمولا در این سطح هم نیستن. پس کسانی که واقعا دارن مطالعه میکنن و هدفشون قبولیه از این نظر خیالشون راحت باشه.
به نظر شما رقابت اصلی از بین 60,000 نفر شرکت کننده در واقع بین 10,000 نفر هست؟
بیشتر، یه چیزی حالا بیشتر،
15,000
همین حول و حوشه. مثلا فرض کنید تو کانون مرکز که سال گذشته 20,000 نفر بودن شرکت کننده داشت، رقابت اصلی حداکثر بین 4,000 نفره 5,000 نفره. نه 20,000 نفر. و رقابت اصلی هم از چون در رتبه های 100 رتبه برتر اختلاف درصدشون شاید زیاد باشه. رقابت اصلی از اونجا شروع میشه که مثلا فرض بکنید رتبه 100 تا رتبه 1000 شاید میانگینه در این رتبه 100 تا رتبه 1 شاید 20% اختلاف درصد داشته باشه. این رقابت اصلی تو این زمین، تو این میانه قرار میگیره دقیقا. و برای همینه که اصلا توصیه نمی کنم یک دست رو حذف بکنن که بتونن یه میانگین معقول حالا 40-50% رو لاغر تو ذهن خودشون داشته باشن و اون رو افزایش بدن. اینکه بخوان یه دست رو کنار بگذارن عملا باید یک درصد دیگر رو درصد خیلی بالایی کسب کنن که خب کار مشکل تر میشه.
بسیار همالی. در کتاب ها هم که فرمودین تو قسمت یک بار دیگه نکته آخر رو میگین،
سعی کنن توی همه دروس یه میانگین 40-50 رو حداقل برای خودشون داشته باشن و حالا روی 2-3% تمرکز بیشتری داشته باشن که بتونن اونها رو بالاتر بزنن و از اون طریق قبولی خودشون رو تضمین بکنن، نه اینکه یک دست رو حذف بکنن. این بعضی از داوطلبین اشتباه رو میکنن، حتی سر جلسه آزمون هم این کار رو میکنن. یعنی وقتی یک درسی سخت در سوالاش عملا تو همون جلسه بودستی که خوندن میگذارن کنن.
بسیار خوب.
وقتشون رو اختصاص میدن به اون سوالات سخت.
ممنون. در زمینه کتاب ها هم که کتاب خاصی رو کلن توصیه نکنید و فرمودید بیشتر همون منابع اصلی رو بخونن بهتره.
منابع اصلی و خب کتاب هم عرض کردم، من ممنون مثلا ساده ساز رو یکی دو کتابش رو پسندیدم ولی بقیه کتاب ها روشون تهیه نکردم. مثلا ساده ساز آیین هندسه مدنی رو من تهیه کردم ولی کتاب های دیگر رو تهیه نمی کنم بخاطر اینکه خب من با اون کتاب از اون درس اون کتاب رو میپسندیدم، توی درس های دیگه سراغ کتاب های دیگه ای میرفتم. این بین افراد مختلف کاملا متفاوته. شاید خیلی از دوستان که الان دارن این مصاحبه رو گوش میکنن ساده ساز 3 سال دارن شرکت میکنن و ساده ساز دارن میخونن و قبول نمیشن. پس لزومن که داشتن یه کتاب به معنی قبولی نیست. اینقدر هم وسواس بر منابع نباید داشته باشن. این واقعیته که قبولی منوط به منابع درسته، انتخاب صحیح منابع یکی از مراحله، ولی نه اینکه خب خیلی وسواس به خرج بدن. به عنوان مثال من الان دارم یه کتابی رو معرفی میکنم، میام ساده ساز یکی از دوستاشون میاد میگه نه این نیست. لزوما حرف من برای اون کسی که داره گوش میکنه قطعا موفقیت آمیز نخواهد بود و اون دوستشون هم نمیتونه قطعا حرفی رو بزنه. 90% قضیه به تلاش خودشون بستگی داره.
پس حرف شما در واقع اینه که بچه ها اگر میخوان کتابی بخونن یا منبع انتخاب کنن، کتابی رو باید انتخاب کنن که خودشون میتونن باهاش راحت تر ارتباط برقرار کنن و مطالبی که تو اون کتاب میخونن راحت تر میتونن درک کنن و اون شاید بهترین منبع برای اون بچه ها باشه و ارتباطی به این نداره که حتما اگر این کتابو بخونن نتیجه میگیرن.
دقیقاً منظور منم همینه. به عنوان مثال یک کسانی هستن که حافظه‌شون به این شکلی که باید به صورت جدولی بخونن، به صورت چارت بخونن. خود کتاب‌هایی انتخاب بکنن که به این شکل تنظیم شده. بعضی دوستان نه، باید حتما متن باشه. خب اونها باید کتاب دیگه ای تهیه بکنن. ولی این که حالا حتما یک کتابی تضمین کنه موفقیت رو، نه اینطور نیست. چون کتاب‌های کمک آموزشی در هر صورت یک جور برداشت از کتاب‌های اصلی است و نمیشه گفت که فلان کتاب آموزشی همه‌شون هم قابل احترام هم. نمیشه گفت فلان کتاب آموزشی از خودش چیزی آورده، نه همه‌شون همون مبانی اصلی هستند که به روش‌های مختلف به دانشجو آموزش میدن. حالا کدوم یکی از این روش‌ها جواب میده دیگه خودشون برن. که من خودم هم اینطور بودم، تمام انتشارات هایی رو که کتاب های کمک آموزشی منتشر میکردم من توی نمایشگاه کتابی حالا توی انقلاب رفتم دیدم، از هر انتشاراتی یک یا دو کتاب خریدم. من از دوراندیشان کتاب داشتم، از طرح نوین کتاب داشتم، از چتر دانش کتاب داشتم، از انتشارات میزان کتاب داشتم، از همه تقریبا میشه گفت انتشارات ها من یه مجموعه کتاب داشتم. مطابق بستگی داره، یه درسی رو من خب میخوام کمتر روش وقت بگذارم پس یک منبع خلاصه تر میگیرم. همونطور که عرض کردم تجارت من منبعم خیلی سنگین نبود و ولی آیین دادرسی مدنی چون دوست داشتم وقت زیادی روش صرف بکنم منبع خیلی سنگین انتخاب کردم. لزوماً این به این معنی نیست که بچه هم همه همین کار رو انجام بدن. شاید بعضی دوستان بتونن توی درس مدنی موفق تر ظاهر بشن، پس تمرکز کنن روی اون. ولی من خودم به شخصه توصیه‌ام اینه که روی درس آیین دادرسی مدنی کسی که تمرکز بکنه، چون وقت کمتری رو برای تسلط خوب میطلبه، احتمال موفقیتش بیشتره. ولی خب بعضی دوستان مثل میگم کسی ممکنه فوق لیسانس جزا و جرم شناسی داشته باشه، کسی ممکنه فوق لیسانس حقوق خصوصی داشته باشه. اون کسی که جزا و جرم شناسی داره دیگه لزومی نداره برای کتاب‌های سنگین جزایی رو انتخاب بکنه، به خاطر اینکه پایه حقوقی جزایی خوبی داره. همینطور اون کسی که حقوق خصوصی خونده، اون هم پایه حقوقی خوبی داره. پس باید بره بیشتر یواش یواش خودش به سمت کتاب‌های جزایی سوق بده که بتونه ضعفش رو جبران بکنه. از این نظری که خدمتتون عرض می‌کنم، باید هر کسی با توجه به اون داشته‌های خودش، زمانی که می‌خواد بذاره، الان کسی که می‌خواد منابع بخره مطمئناً منابعی که می‌خواد انتخاب کنه باید متفاوت از کسی باشه که 6 ماه پیش می‌خواست منابع بخره. پس هر کسی باید این سری منابعی رو با توجه به زمانش، با توجه به وقتی که می‌خواد برای مطالعه بذاره، پایه حقوقی که داره و علاقه‌ای که داره و اصلا هدفی که داره روی اون درس. من خودم به شخص درصد آیین دادرسی مدنی خیلی بالا باید تصور میکردم، پس باید در منبع سنگین انتخاب میکردم. برای انتظار آمد درس اصول فقه اینطور نبود، سبکترین منبع موجود تو بازار من برای اصول فقه انتخاب کردم. دوستان هم همین روش رو باید به کار بگیرن، باید ببینن تو کدوم درس استعداد بیشتری دارن، تمرکز روی اون درس بکنن، منابع سنگینی رو روی اون درس انتخاب بکنن که بتونم درصد بالا کسب بکنم. این درصد بالا که خدمتتون میگم، منظورم رویش از اون 40-50% میانگین است. یعنی اگه درسی یه مقداری استعدادشون خوب باشه و یه منبع خوب و سنگینی رو انتخاب بکنن، اون 50% رو بکنن 80%، خیلی از ضعفشون رو پوشش میده.
خیلی ممنون جناب احمدزاده. اگر در انتهای گفتگو حالا حرفی داری با بچه‌هایی که حالا قصد شرکت در آزمون وکالت دارن، سخنی هست، حرفی هست، بفرمایید، در خدمت شما هست.
در انتها فقط این رو باید بگم که اولین چیز توکل به خداست و دومین چیز این که استرس رو به عنوان یک مانع نبینن، استرس رو سعی نکنن حالا به طور کل حذف بکنن. این استرس کاملا طبیعی، کسانی که قبول شدن، تمام کسانی که شرکت میکنن استرس دارن و سعی نکنن حالا به دلیل اینکه یکی از دوستانشون اومده بهشون گفته که من درصدام خیلی خوبه، واقعا اینطور ممکنه نباشه، ممکنه آزمون‌هایی که میده، شاید تست‌هایی که میزنه از شما ضعیف‌تر باشه، به حرف دیگران خیلی توجهی نکنن، تمرکزشون رو بذارن روی آزمون و با توکل به خدا و تلاش تا دقیقه 90 تا روز قبل از آزمون مطالعه بکنن، به هیچ عنوان ناامید نشن. دوره ماه آخر 50% موفقیت.
ممنون که شنونده این برنامه آوای حقوق بودید. ممنون از کسایی که برای ما پیامک میفرستن، اسمس میفرستن، اسمس که همون پیامک البته، برای ما ایمیل میفرستن و دیدگاه های خودشون رو در سایت با ما در میون میذارن. ممنون از اینکه با ما در ارتباط هستید، خوشحال هستیم که با شما میتونیم باشیم. همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. مواظب خودتون باشید. بدرود و خدا نگهدار.
تا پیش تن دنیا واسم زیباست، باور کن انگار تو دنیا کسی با من نمی جنگه. تو از نگاهم خوب می فهمی که خوشحالم، آرامشی دارم که با چشمات هم آهنگه. تو پاییز و زمستونم بهاره، تو حد
میزاد تو شبای دلتنگی قشنگی. امشب توی این خلوت کوچیک و رویایی غمها برام بیارزشه تا تو رو دارم، با من تو میخونی و نور شم میرخصه، وقتی که تو دستای تو دستامو میذارم. شبای دلتنگی قشنگی، عاشق که باشی میشه زیباتر ببینی زندگی رو توی این دنیای سنگی. تو حتی تو شبای دلتنگی قشنگی،